درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم. یک ویژه برنامه داریم در مورد تحولات ترکیه که ببینیم در ترکیه چه اتفاقاتی در راهه. بریم پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نازنین و با درود به بینندگان کانال گرانمایه ورزشمند شما و به درود بر تمام عزیزانی که در ایران و سراسر جهان در راه آزادی ایران تلاش میکنند. سپاسگزارم و باز بسیار شادمانم که در برنامه دیگه در خدمت شما دیگر هم میهنان هستم.
سپاس از اینکه بازم وقتتو به ما دادی و ما رو مطلع میکنی از آن شد. خب چی فکر میکنی راجع به ترکیه الان؟ این انتخاباتی مثل که در راه دو مرتبه و صحبتهایی هست راجع به بیرون کردن خارجی ها مخصوصا ایرانی ها، چی میبینی فضای تو سیاسی ترکیه رو؟ و بعضا از اون طرف هم به لحاظ اقتصادی هم خیلی تحت فشارند، قیمت ارزش پولشون به شدت سقوط کرده، حالا نه مثل ایران ولی شاید بگم که در این 7-8 سال گذشته بی سابقه بوده این سقوط ارزش پول ملیشون. چی فکر میکنی راجع به ترکیه؟
ببینید، ماجرایی که اتفاق افتاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و اسلامگرایان خب پیروز شدن در صحنه ریاست جمهوری، یک ناامیدی بسیار شدیدی رو بر جمعیت لایک و کمالیست ترکیه در واقع حاکم کرد. و حتی ما در این نزدیک یک سال شده دیگه، ما در این نزدیک یک سال 11 ماه اخیر شاهد خروج سرمایه و نیز نیروهای فکری و علمی ترکیه هستیم به بعد مردم عادی که تلاش میکنن مثل مردم ایران دهه 60 برن به سمت اروپا، به ویژه آلمان که در آلمان پایگاه دارن برای خودشون، هلند و یا حتی آمریکا و کانادا. و شما میتونید مثل همون صحنه هایی رو که در ایران اوایل انقلاب به خاطر بیارید، همون رو در مقابل سفارتخونه های غربی ببینید و دقیقا همون رفتار هم شروع شده با ترکا. وقت دادن های چند ماهه، بیحرمتی کردن ها، ریجکت کردن ها، یعنی رد کردن ویزه هاشون، که حتی بینه خود دولت ترکیه هم اعتراض کرد که چرا این رفتار رو میکنید، چون بسیار از اروپایی ها بدون ویزا میان به ترکیه، ولی خب نسبت شهروندان ترکیه مثلا دولت اروپایی به نوعی مانع ایجاد میکنن. یک دلیلشون خب این ترسی هستش که در اروپا ایجاد شده از ورود مسلمانان، و با توجه به اینکه ترکیه کشور قدرتمندی هم هست، به کشور مثلا اسلامیه با یک دولت اسلامگرای منسجم و ثروتمند، از این هم میترسن که در واقع این سیل مهاجرت از ترکیه به کشور غربی در واقع یک موج جدیدی رو در مسلمانان ساکن اروپا وجود بیاره و اینا بتونن در اونجا نقش رهبری و لیدری رو داشته باشن و مشکلات فراهم کنن، چیزی که ما حالا در قضیه بعد از یوم کیپور و آغاز جنگ اسرائیل در کشور اروپایی دیدیم که مسلمانان چگونه اعتراض میکردن. برحال و جالب بدونی که مثل دقیقا بازم مثل همون فصل 60 ایران که کلاس های زبان ایران خیلی پر رونق شده بود، الان شما مثلا در استانبول و آنکارا مثلا بخواید کلاس های زبان انگلیسی کلاس آلمانی بتونید در ثبت نام کنید، باید یک نوبت چند ماه قرار بگیرید. یعنی اینقدر استقبال از این کلاس ها زیاده و بحث مهاجرت از کشور خیلی داغ شده. بر روی خود سیاست اردوغان بعد از انتخابات هیچ تغییری نکرد، همون مسیر رو که ایشون از سال 2015-16 داره طی میکنه و به ویژه بعد از قضیه کودتای 15 جولای 2016، مسیر همون مسیر اقتصاد ترکیه به اصطلاح رهیافت جدیدی رو نداشته، همچنان در حال سقوط هستش. الان لیر رسیده ارزش برابری دلار به لیر هستش 1:32، یعنی هر دلار در حدود 32 تله هستش. قیمت سوخت رسیده به 43.5 لیره و این فشار بسیار زیادی رو بر تمام مردم داره وارد میکنه. از سوی دیگر خب ما دیدیم که تو این انتخابات دو تا چهرهای درخشان در واقع با کارنامه بسیار موفق، یعنی اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول و منصور یواش به اصطلاح شهردار آنکارا، یه جورایی میشه گفت لیدری حقیقی حزب جهپه رو در این انتخابات بر عهده داشتن، با توجه به محبوبیت فوق‌العاده این دو نفر در ترکیه، که بسیار از تحلیلگر ترکیه معتقد هستن اگر مثلا یکی از این دو نفر به جای قلیچدارقلو کاندید میشد، احتمال شکست دادن اردوغان وجود داشت. ولی خب آقای قلیچدارقلو رئیس قبلی حزب جهپه متاسفانه به خاطر خودخواهی شخصیش به نوعی هم حزب جهپه رو با شکست مواجه کرد و هم به نوعی به ترکیه صدمه جبران ناپذیری زد و دوباره ترکیه رو در اختیار اسلامگرا گذاشت. بر روی حالا در حال ما بعد از انتخابات دیدیم شادی عجیب و غریب مردم ترکیه به ویژه در مناطق غربی، در جایی که جهپه پیروز شده بود، یکی از بزرگترین شادی های تاریخی در واقع مردم ترکیه در شاید 20 سال اخیر بود و دوباره یک شکاف جامعه ترکیه رو نشون داد که این داره قطبیتر و قطبیتر و شدیدتر میشه. جامعه در واقع اسلامگرای جغرافیای میانه ترکیه، منظورم آناتولی هستش، آناتولی مرکزی هستش، که از لحاظ قومی نژادی در واقع بینا میرسن به تیره های ایلات مختلف ترکمن و قسمت غربی ترکیه، ادرنه و اژه، یعنی همین ازمیر و استانبول و اینا، که اینا هم در واقع عقبشون به نوعی به رومی تبارها و یونانی تبارهای میرسه که مسلمان شدن و ترک زبان شدن و فرهنگ اروپا رو به نوعی با خودشون دارن و این تقابل ببینیم باز هم تو اینجا خودشون نشون داد. از طرف دیگه ما اتفاق دیگر رو در قسمت شرق ترکیه داشتیم. در شرق ترکیه به اصطلاح کاندیدای حزب به اسم DEM که یا دم که در واقع به نوع حزب سبزهای ترکیه هستش، عبدالله زیدان پیروز شد با 55%، ولی در واقع حکومت آقای اردوغان با این بهانه که ایشون در دوران قبل از این انتخابات قبلا یک دوره زندانی سیاسی بودن، ایشون کنار گذاشتن بعد از اعلام پیروزیشون. کاندیدایی که شکست خورده بود از حزب حاکم اسمش بود عبدالاحد آرواس با 27%. و وقتی این اتفاق افتاد، به ویژه اینکه 5 روز قبل از انتخابات در بلژیک، در شهر لوون بلژیک، تعداد از ترکای ساکن بلژیک حمله کرده بودن به کردها به خاطر برگزاری جشن نوروز و در واقع بلند کردن پرچم کردستان عراق و یه درگیری‌های دامنه‌داری رو در خود کشور بلژیک در شهرهای مختلف در بروکسل و غیره به وجود آورد، جامعه کرد ترکیه به نوعی ملتهب شده بود و به اندازه کافی به اصطلاح زمینه آتش فراهم شده بود. و با کار عجیبی که آقای اردوغان کرد، 5 روز بعد که انتخابات شد و کاندید کرد در واقع مورد حمایت کردها در شهر وان پیروز شد و ناگهانیشون رو برکنار کردن، تظاهرات بسیار عظیم گسترده شکل گرفت، شورش ها آغاز شد، تعداد زیاد از مردم کشته شدند در تقابل با ارتش و پلیس ترکیه. و نهایتا وقتی که دیگه دیدن که شعله های آتش داره سراسر کردستان ترکیه، شهرهای کردنشین ترکیه رو در بر میگیره، دولت به نوعی تسلیم شد و آقای زیدان به منصب شهرداری ترکیه بازگشتن. در حقیقت این انتخابات به نوعی گسل‌های درونی جامعه ترکیه رو به اصطلاح دوباره باز کرد، تقابل در واقع تقابل عقیدتی بین اسلامگرایان مرکز ترکیه آناتولی و به اصطلاح تقابل به اصطلاح غربگرایان یا تجددخواهان یا کسانی که طرفدار اروپا هستن در غرب ترکیه. بعد جالب دونید حالا طبق این عکسی که در نمودار شما میبینید، میبینید که در 5 سال اخیر از 2019 تا 2024 آمار در واقع حزب حاکم از 53% رسیده به 46%، و این نشون میده که هر روز در واقع سست و سستر میشه جایگاه در واقع اسلامگرایان. و اگر اتفاق عجیب غریبی نیفته با همین مسیر دولت اردوغان بخواد پیش بره، به نظر من شکستش در یعنی شکست حزب آکپارتی در دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری دور از تصور نخواهد بود. به هر حال این به غیر از این دو تا گسلی که عرض کردم و فکر میکنم این گسل ادامه خواهد داشت، هر دو تا گسل، بحثی هم که اینجا به اصطلاح راه افتاده در بین ایرانیان مقیم ترکیه به خاطر تبلیغات و ادعاهای کاندیدای طرفدار حزب جهپه بود که بعضی از اونها مدعی شدند که خب ممانعت خواهند کرد از اقامت خارجی ها و حتی خارجی ها رو از ترکیه اخراج خواهند کرد. خب با توجه به اینکه چند سالی است که یک جوی، یک فضایی در ترکیه شکل گرفته که حضور خارجی ها، حالا به ویژه این حضور بسیار پرتعداد سوری هایی که در حدود 3.5 الی 4 میلیون نفر تخمین زده میشه که هستند، به نوعی تلاش شد که مشکلات بیکاری، مشکلات اقتصادی ترکیه به گردن این مهاجرین انداخته بشه که در میشه که به نوعی واقعیت نداره، چون بسیار از مهاجرین، حالا به غیر از اون پناهندگان سوری که جای خودشون دارن، در واقع بسیار از مهاجرین در واقع با یک سرمایه از مملکت خودشون به ترکیه رفتن. حتی در مورد خود سوریه هم کم نیستن سوریه هایی که در واقع یک سرمایه خود از کشور سوریه برداشتن و آمدن در ترکیه و کسب و کاری به راه انداختن، و اینکه اینها تلاش میکنن همه چیزو بر سر به اصطلاح گردشگران سوری راه در واقع بیاندازن، به نوعی فرافکنی و پوششی از بر ناکارآمدی های سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه. و الان به عنوان مثال، خب ما تعداد زیاد از فارغ التحصیلان جوان ترک بیکار هستن، مثلا در رشته خود من، رشته معماری، ما تعداد زیاد بچه‌هایی که در دانشگاه ترک درس خوندن، این بچه‌ها بیکارن. خب این فارغ التحصیل، مثلا این سوری‌ها این وسط چه گناهی کردن، یا مهاجران دیگر نه تنها گناهی هم نکردن، بلکه بسیار از مهاجران آمدن و به اصطلاح آپارتمان خریدن، ساختمان خریدن و به نوعی به رونق صنعت ساختمان کمک کردن، و این فضای میتونست فراهم بشه که کسانی که شاغل هستن در این صنعت در واقع تعدادشون خیلی بیشتر و گسترده تر بشه. ولی عرض کردم مشکلات اقتصادی ترکیه فراتر از این حرف هست. به هر حال از این حرف گذشته، باید به همه عزیزان من بگم، به همه دوستان بگم، ببینید کسانی که انتخاب شدن نهایت جایگاهی که فعلا دارن شهردار هستش. در بحث اقامت یا شهروندی گرده خارجی ها، شهرداری هیچ نقشی نداره. جایی که تصمیم میگیره اداره گوچ هستش، یعنی همون اداره کوچ هست یا همون اداره مهاجرت هستش، که در واقع وقتی شما خارجی در کشور ترکیه درخواست اقامت میکنید یا به اصطلاح درخواست شهروندی ترکیه رو میکنید، درخواست به اداره گوچ میدید، اداره گوچ هم در واقع زیر نظر وزارت کشور، مستقیما زیر نظر دولت اردوغان هستش. بنابراین هیچ شهرداری نمیتونه ممانعت کنه از اینکه آقا مثلا یک خارجی بماند، برود، اقامتش پذیرفته شود یا رد بشود. حتی در مورد قیمت گذاری هم به اصطلاح برای اقامت هم باز این شهرداری هایش نقشی ندارن. این دولتی که تصمیم میگیره که آقا مثلا سال گذشته اومدن، قبل از سال گذشته به این صورت بود، شما حتی یک خونه 20 هزار دلاری هم در ترکیه میخریدید، اقامت به شما تعلق میگرفت. الان اومدن یک حد نصابی گذاشتن، مثلا برای شهر کوچکی مثل آلانیا گفتن آقا حداقل 50,000 دلار باید شما خرید داشته باشی که به شما یه اقامت یک ساله بهتون بدیم. برای شهرهای بزرگتر مثل آنکارا و استانبول این حداقل شد 75,000 دلار. و در این قضیه شهرداری ها هیچکاره هستن. حتی مثلا میگم در مورد به خاطر بحث استانبول، بحث امنیتی، گاهن از اداره مهاجرت یک سری از محلات برای خارجی ها ممنوع اعلام میشه، چون مثلا تعداد خارجی میره بالا، تراکنش میره بالا، ممنوع که به این صورت که بیا آقا جون مثلا اگر شما برید از فلان محله شما خونه بگی، خونه اجاره کنید یا مثلا خونه بخری، ما مثلا به شما چیز نمیدیم، اینجا اقامت نمیدیم. یعنی اون محل یه جای محدود میکنن برای خارجی ها. باز هم تدوین این قوانین که خارجی‌ها در کدام محل بیشتر باشن یا کمتر باشن، باز هم در اختیار شهرداری نیست. و و این حرفایی که در واقع پشت تریبون گفتن فقط و فقط صرفاً و حرفای تبلیغاتی هستش که جهت جلب آرای مردم انجام شده. بنابراین من به همه هممیهنان عزیزمون در ترکیه عرض میکنم که به هیچ روی نگران نباشن اصلا در مورد این مسئله. مثل شبیه خیلی شبیه هستش، توی همین دیدیم ما در خود ایران هم بعضن چه کسی کاندیدای نمایندگی مجلس هستن یا کاندیدای ریاست جمهوری هستن میان ادعای میکنن که اصلا در حوزه اختیارات رهبری هستش و هیچ ربطی به رئیس جمهور یا یک نمایندگی مجلس نداره، فقط واسه اینکه به قول معروف خودی نشون داده باشن و
یه رأی جمع کنن. در
رأی جمع کنن بله.
یعنی الان انتخابات میاندوره مجلس تو ترکیه چیه؟
انتخابات شهرداری. انتخابات شهرداری ها بود انجام شد.
بله.
شهرداری از این جهت حالا مهمه که به نوعی میشه گفتش ببینیم بعضی از شهرداری خب هم آنکارا هم استانبول خیلی استراتژیکه. خود مثلا استانبول شهرداریش بسیار درآمدش بالا هستش و کمک میکنه که حزبی که این شهر رو در اختیار میگیره هم آرای مردم اون شهر رو برای انتخابات ریاست جمهوری به دست بیاره، هم به نوعی میشه گفتش که با توجه به چند چیزی که در سابقه در این 10-15 سال اخیر یا 20 سال اخیر اتفاق افتاده به نوعی شهردار استانبول رئیس جمهور بعدی ترکیه هست.
البته این دفعه نشد دیگه. بله.
البته به خاطر خودخواهی آقای قلیچدارقلو بود. حتی ببینید من به خاطر دارم
ولی خود اردوغان همینجوری اول شهردار شد
اول شهردار شد بعد که بله اونجا خودی نشون داد ایشون اومد نخست وزیر بشه، ایشونو گرفتن کردن زندان به خاطر که اشعاری که در مثلا ماجرا شهردار شهر وان آقای زیدان دقیقا همین داستان برای خود ایشون پیاده شد. ایشون یه شعری در جوانی گفته بود که به اصطلاح مناره های مساجد ما نیزه های ماست و گنبد های ما کلاه خود های ماست. اینا گفتن که کاری که شما کردید در واقع یک اسلام سیاسی است، خلاف قانون اساسی است، تشریف ببرین زندان. یه 5-6 ماه هم زندان بهش دادن که ممانعت کنن از رفتنشون به پست نخست وزیری. اینا اومدن یه فن دیگه ای زدن، آقای عبدالله گل را آوردن جلو. بعد مجلس ترکیه یه سری قوانین رو تغییر داد، مجلسی که دست حزب همین عدالت به توسعه همون آک پارتی بود، اومدن راه میانبر رو باز کردن. آقای عبدالله گل اول رفت شد رئیس جمهور، اینو ایشون آوردن نخست وزیر کردن. بعدم که آقای عبدالله گل رو محترمانی گذاشتن کنار و در که خیلی خدمت هم کرد به ترکیه و این ترکیه این پیشرفت که امروز داره در واقع نتیجه همکاری آقای عبدالله گل هستش. آقای اردوغان رفتن و به عنوان به اصطلاح رئیس جمهور.
پس ایرانی ها لازم نیست، هموطنان لازم نیست که در ترکیه هستن نمیخواد نگران باشن، یعنی این
به هیچ روی
همچنین نمیفته در ترکیه. و حالا کلن اوضاع شرایط ترکیه با توجه به حال ضعف سیستم اداره کشور و خود این به حال یه زمانی اردوغان خیلی بروبیا داشت بین مردم ترکیه تو از افکار عمومی خیلی قبولش داشتن، الان نداره دیگه اونو و مردم ترکیه یه جورایی ناراضی هن از این سیستم. و از طرفی اردوغان هم پرونده سالمی نداره، آدم سالمی نبوده در این مدت حکومتش، از همکاری های مالی که با جمهوری اسلامی داشته تا همکاری هایی که با پوتین داشته و این طرف و طرف، خلاصه کارنامه زیاد جالبی نداره. یعنی اینجوری نیستش که به نظر من که اردوغان بیاد مثلا از قدرت بیاد پایین و بعد به نظر من مثلا اردوغان از قدرت بیاد پایین میفته زندان. چی فکر میکنی؟ چی میشه الان؟ این اقتصاد ترکیه هم که خرابه، مردم ترکیه هم ناراضی هن. چه اتفاق چی در راه برای ترکیه؟ فکر میکنی چه اتفاق بیفته ترکیه؟
ببین افشین جان، چند سال پیش بکنم حدود سال 2019
بخش قبل از این موافقی که اگه اردوغان از قدرت بیاد پایین همینجوری ولش نمی کنن، موافقی با این نظر؟
بله، بله بله ایشون البته ایشون فکر میکنم اگه بخوادم بیاد پایین یک گارانتی ها رو برای خودش در واقع بگیره بیاد پایین. ببینید حدود فکران سال 2018 یا 2019 بود، یک یادی بکنیم از زنده یاد مالک خدا بخشیان. ایشون گفتن که در واقع در جهان امروز پایان الهیات رهایی بخش رسیده و به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی در ایران و دولت اردوغان اینا پیاپی حذف خواهند شد. امروز ما میبینیم این اتفاق داره میفته، یعنی به نوعی خب بعد از اون ماحصل طلایی که مردم ترکیه‌بان اسلامگرایان داشتن، دوره برو برو و طلایش از سال 2008 و 2013 بود که اقتصاد ترکیه در بهترین دوران خودش بود. فکر میکنم ارزش برابریش هم چیزی در حدود 1 دلار برابر 2 لیر بود و شما میتونستین صورت مردم استانبول رو در اون زمان بسیار خندان و بشاش ببینید و هر جگه شما هر مغازه میرفت با احترام و با بگو بخند با شما برخورد میکردن.
من
این
یادم
دوران
میونه کلمه، من یادم یک ممیز هفت بود، 1.7 دلار.
بله در همین حدود بود.
ببخشید، 1.7 لیر میشد 1 دلار.
بله
بله،
از اون دوران در واقع که از سال 2013 کم کم دوران افول شروع شد و اوجش هم فکر میکنم 2021 بود که خب چند دوره پشت سرم افت کرد. یعنی یک دوره که تو کام سال 2015-2016 رسید به 1 دلار برابر 5 لیر، تا 2021 یعنی جوان 2021 رسید به 8 لیر، از ماه جوان 2021 که پایان کرونا هم بود، به جای اینکه خب اون زمان 2021 دیگه همه مرزها رو باز کردن، تمام محدودیت کرونا رو برداشتن، انتظار میرفت که خب گردشگری خیلی بیشتر میشه، رشد اقتصادی بیشتر باشه، ولی چیز عجیبی که اتفاق افتاد برخلاف تمام پیشبینی ها، اردوغان اومد یه کار عجیب غریبی کرد، اومد گفتش که ما میخوایم در واقع نرخ بهره رو کاهش بدیم به خاطر که بهره مخالف قوانین اسلام هستش. با همین داستان در واقع یه نقدینگی در جامعه زیاد شد و دلار قیمتش رفت بالا و لیر سقوط کرد. یعنی با هم، یعنی خود آغازگر ماجرا خود همین آقای اردوغان بود، حالا به توصیه مشاور اقتصادی یا توصیه هر کسی دیگری، و در طی 6 ماه یعنی جوان 2021 تا دسامبر، ماه دسامبر 2021 به 16 هم رسید اون زمان و به نوع جامعه به شدت تبدار شد، یه وحشت عمومی جامعه رو گرفت و مردم به بانک هجوم بردن. آقای اردوغان اعلام کرد که خواهشاً پولاتون خارج نکنید، شما به همون اندازه که پولاتون رو سپرده در بانک دارید ما به دلار حساب میکنیم، حالا هر زمان که مثلا میخواین پولاتون رو وردارید باز هم به دلار در واقع حساب میکنیم، یعنی اینکه پول لیر ارزش رو از دست نده که یه ذره قضیه بتونه مهار کنه. ولی این کارها زیاد مسئله رو تغییر نداد، صورت مسئله رو تغییر نداد و ما از اون زمان که چیزی در حدود 2 سال الان میگذره، 2 سال و 3-4 ماه میگذره، الان میبینیم که اون سقوط دو برابری شده. یعنی اگر اون زمان هر دلار بود دسامبر 2021 بود هر دلار 16 لیر، الان رسیده به 32 و تورم بسیار وحشتناک فزاینده که بر ترکیه حاکم شده و یه نمونهش همین قیمت سوخته که به شما عرض کردم، شما 43 لیر هر لیتر، یعنی شما بخواید 20 لیتر بنزین بزنید 860 تله باید پول بدید، 860 تله. حالا این عدد 860 تله میگم برای اینکه به میزان این عدد پی ببرید، من فقط اشاره میکنم در جوان 2021 در واقع حقوق حداقلی، حقوق حداقلی در ترکیه 3000 تله بود، الان حدود 10000 تله شده. حالا شما فکر کنید که به اون در واقع باید 860 تله بده تا 20 لیر بنزین بزنه، کار به کجا کشیده. به هر حال من احساس میکنم که این روند منجر به حذف اسلامگرایان خواهد شد. البته خب آقای اردوغان دوباره خب دون کار ایشون با توجه کارهای نمایشی و پوپولیسی هم در واقع مهارت داره، به اصطلاح آمد و بعد از این قضیه جنگ اسرائیل از فرصت استفاده کرد و شروع کرد در واقع به اسرائیل تاخت و تاس کردن، حمله کردن که بتونه در واقع یه توی جایگاه جمعی در واقع تلاش کرد از این آتشی که در اسرائیل و فلسطین افتاده ایشونو یه برای خودش یک شعله‌ای برای خودش ببره، یه گرمایی به خونه خودش ببره، ولی چندان موثر نبود حقیقتش. و واقعیتش اینه که اونجوری که گفته میشه ترکیه همچنان مراودات و تجارت خودش با اسرائیل داره ادامه میده، هرچند که مثلا الان خطوط هواپیمای اسرائیل پروازهای خودشونو به ترکیه قطع کردن، میزان توریست اسرائیلی به نوعی در ترکیه به صفر رسیده، چون در خود محافل دولت اسرائیل هم در توصیه میکنه که به ترکیه سفر نکنید، فضا اونجا برای یهودی ها امن نیستش. ولی خب میگم با این کارهای نمایش آقای اردوغان راه به جایی نبرده. این ماجرای به اصطلاح ارمنستان و قره‌باغ هم که ایشون با سعی میکرد اونجا گرد خاک بکنه خودی نشون بده، اون هم چنان چیزی از اون ترفی نبسته، چون بحث اول برای مردم در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگری بحث اقتصاد هستش که فعلا ایشون نتونست این قضیه رو، این طوفان رو در واقع مهار بکنه. و در آینده فکر میکنم در چند سال آینده اگر هیچ اتفاق خاص نیفته، یعنی با همین داستان با همین وضعیت با همین جبهه‌ای که جلو بره، من پیروزی آقای امام اوغلو رو بسیار بسیار محتمل میدونم، هرچند که به شرطی که بازم اتفاق عجیبی قرار نیفته، به خاطر اینکه ما در نوامبر 2021 در واقع در سالگرد درگذشت کمال آتاتورک آقای امام اوغلو آمد، همون یک لباس آتاتورک که دقیقا پوشید، یک فراک پوشید، پاپیون زد و یک رقص مشهوری داره که مصطفی کمال پاشا انجام میده، دقیقا با همون لباس با همون فرم رقصید و به نوعی پیغام فرستاد که من به نوعی آتاتورک جدید ترکیه هستم و همه منتظر ایشون بودیم و به صورت عجیب غریبی همه شوکه شدیم وقتی شنیدیم که قلیچدارغلو میداندار این قضیه شده. حالا یکی از ترفندهایم که آقای به اصطلاح اردوغان در چند سال اخیر تلاش کرد که در واقع سرمایه خارجی رو به ترکیه بیاره، بحث فروش شهروندی بود که خیلی چیز عجیبی هم بودش در مورد شهروندی، و بحثایی هستش که گفته میشه تو این قضیه جمهوری اسلامی نقش زیادی داشته. چرا حالا تو این داستان؟ بخاطر این جمهوری اسلامی به دنبال شستشوی پول، به دنبال در واقع بحث انتقال این پول، بحث پولای تحریمی، چون میدونی که اینا روی کشتی نفت رو میفروشن، اینا ور میدارن به یک واسطه هایی داره سیستم های اطلاعات جمهوری اسلامی، اینا ور میدارن روی کشتی و در دریای مدیترانه یا حالا جای دیگه، حالا دریاهای دیگه به واسطه های شرکت آمریکایی، شرکت اروپایی با قیمت بسیار ارزون میفروشن و اینا اومدن چیکار که یه مقدار از این پولا به ترکیه انتقال پیدا میکنه و بحث فروش شهروندی خیلی ابزار خیلی خوبی شد. این چه اتفاقی افتاد؟ اینا در واقع مشتری ایرانی میاد ریال رو در ایران میذاره و از صراف ایرانی یا از صراف ترک در ترکیه دلار میگیره. این دلار از کجا میاد؟ همون دلارای به اصطلاح دور زدن تحریم هاست. و
میونی کلمه یه چیز دیگه، یکی دیگه از دقیقاً این همین چیزی که میگی در مورد همین آپارتمان هایی که در قبرس و ترکیه و اینا پیش فروش میکنن، تو این کانال بله. جم تی وی هم همش تبلیغ میکنن که آقا بیاین تو تهران پول بدین، اینجا تو ترکیه مثلا ما بهتون آپارتمان میدیم، یعنی اگر میخواین نمیخواد دلارش هم بیارین ترکیه، همینجوری تو تهران ریال بدین، اینجا دلار ما، که دقیقاً از طریق همین صراف ها این همون پول هایی که به اصطلاح بلوکه شده یه جورایی با روش های مختلف اومده توی بانک های ترکیه ای نشسته و اینجوری الان اون پول. و من بسام اتفاقا حالا جالب اینجا اینم من بگم که یه سندی اون زمانی که در دولت ترامپ اومدن مطرح کردن، گفتن که آقا اگر هر سندی در مورد پولشویی جمهوری اسلامی دارین یا راجع به این جابجا کردن پول از جمهوری اسلامی دارین، ما اصلا جایزه میدیم بهتون، تا 3 میلیون دلار هم بهتون جایزه میدیم. یه دوستی از ترکیه برای من یه سند فرستاد که 5 میلیارد یورو از دویچه بانک آلمان که وزیر اقتصاد آلمان زیرش امضا کرده اون سند رو، 5 صفحه بود، فرستاد برای من که اومده توی یکی از بانک‌های ترکیه، حالا الان اسم بانک یادم نیست، اومده توی یکی از بانک‌های ترکیه، کامل بود مشخصش. من فرستادم برای وزارت خارجه، تازه این وزارت خارجه ترامپ ها، وزارت خارجه آقای پومپئو، هیچ اول که به روی خودشون نیوردن، انقدر من پاپی شدم و خرسه گفتن اینو کی بهت داده، یعنی نگفتن که خیلی خوب بریم دنبالش، گفتن نه تو باید بگی اول به ما که اینو کی به تو داده، بعد ما مثلا جوابتو میدیم، که منم خب نمیخواستم بگم، یعنی میخوام بهت بگم که این داستان پولشویی یه چیز بین المللیه و دولت های بزرگ دنیا در رأسش میدونن، بقیهش همش یه شوی دارن بازی میکنن که این وسط
شریف.
دقیقاً شریف. حالا یکی از چیزهای پولشویی، یعنی این صرافی که اینو بر من فرستاد میگفتش که ببین به ما میگن که اگر شما این دلارها رو هر جوری بفروشین ما 20% بهتون کمیسیون میدیم. 20% خیلی زیاده. میدونی مثلا کمیسیون ها 1% کمیسیون صرافا، 0.5%، 1% هم نمیشه خیلی وقتا، ولی اینا 20% کمیسیون میدن. این قشنگ پول دزدیه دیگه. و اینم خواستم حالا فکر کردم که ربط داره به این قضیه. حالا در کل چی فکر میکنی؟ چی میشه ترکیه الان؟ فکر میکنی که اردوغان، یعنی مثلا تو بعد وایسیم تا 3 سال دیگه دو مرتبه انتخابات بشه یا قبل از اون ممکن اتفاق بیفته؟ تو چی فکر میکنی؟
قبل از اینکه این پاسخ شما بدم اجازه بدید بحث رو کامل کنم.
بله بله حتما.
به نکته مهم میخوام اشاره کنم. ببینید بعد از قضیه که ترامپ اومد، یعنی در حدود همون سال 2017، بس در واقع عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی شروع کردن در ترکیه هم زمین خریدن، هم زمین کشاورزی، هم زمین مسکونی و حتی یک سری سهام کارخانجات رو خریدن. یعنی اومدن پیش دستی کردن و حتی این شرکت ساختمانی در ترکیه هستش با صاحبانشون که بسیاری از اونها حاجی هولدینگ دارا هستن. حاجی هولدینگ دارا در واقع سرمایه داران به اصطلاح مسلمان و وابسته به حزب آک پارتی هستن که به نوعی با کمک های در واقع دولت اردوغان از بانک ها تسهیلات خیلی بزرگی گرفتن و وارد این صنعت ساختمان شدن. و یه سری جالب برای شما در این قضیه بگم که بی ربط نیستش. خب تا 2016-2017 ایرانی ها یک بازار جدید پیدا کرده بودن، بازار گرجستان بود. یعنی ایرانی ها می اومدن در شهر تفلیس، در شهر باتومی آپارتمان می خریدن و با حدود خرید 35,000 دلار اقامت می گرفتن. حدود ماه می 2018، این خیلی جالبه بدونید، ماه می 2018 سفیر وقت جمهوری اسلامی در تفلیس اعلام کرد که آقا من به شما پیشنهاد می کنم در گرجستان خونه نخرید، ممکنه حالا دولت گرجستان یهو بیاد دیگه به ایرانی اقامت نده، بعد این کارو نکنید. بعد بلافاصله حتی صدا سیما فیلم درست کرد. این خیلی جالبه، صدا سیما جمهوری فیلم درست کرد که آقا گرجستان نرید، خوب نیست، چنان است. کاری که هرگز نکرده بود. خب الان میدونیم ایرانی‌ها نه تنها در گرجستان، در عمان مثلا خونه می‌خرن، در قطر مثلا خونه می‌خرن، در دبی چی شد یهو گرجستان نه. بعد یهو دیدیم که 5-6 ماه بعد از این قضیه، یعنی حدود سپتامبر، اگه شما سپتامبر 2018 بود، ناگهان مجلس ترکیه قانون شهروندی رو برد تصویب کرد که گفت آقا من با 250 هزار دلار شهروندی در واقع ترکیه اعطا می‌کنم، که همین اصلا مسیر سرمایه رو هدایت کرد به سمت ترکیه. یعنی اکنون تازه متوجه میشیم که این توصیه سفیر جمهوری اسلامی بی پایه نبوده. اینا سرمایه‌گذاری بزرگی در ترکیه کرده بودن و در واقع تلاش میکردن مردم به سمت ترکیه سوق بدن، که این اتفاق هم افتاد. تا همین سال گذشته بالاترین آمار خریداران خانه در ترکیه ایرانی ها بودن با حدود 1300-1400 آپارتمان در ماه. بعدش معمولا همیشه رده دوم یا عراقی ها بودن یا روسا. بر روی این یه گزارش بود که بدونی که چه وضعی هستش و بسیار از اینها آپارتمان ها، این برج هایی که هستش، این حضرات جمهوری اسلامی هم تو اونجا دستی دارن و به نوعی مشاور دولت ترکیه هستن این تدوین ماجرا. ولی در این که در آینده چه اتفاقی میفته، ببینید ترکیه فعلا به ظاهر ثبات سیاسی خودش رو داره. یعنی اون چیزی که حالا اردوغان حالا نشون داده تو 22 سال اخیر، علارغم که بعضی وقت حالا با اسرائیل حالا نشون میده یا مثلا حتی تو قضیه ارمنستان، ولی دولت ترکیه سعی کرده که در واقع به صورت عملی و به اصطلاح همه جانبه تمام عیار وارد بحران های نشه. فقط جایی که خیلی به نظر خودش رو درگیر کرده لیبی هستش. نیروهایی رو در لیبی داره، در آفریقا داره. خب ترکا توی البته نه تنها در لیبی، در جاهای دیگر آفریقا سرمایه‌گذاری اقتصادی کلانی هم کردن. من گمان نمی‌کنم که به اصطلاح آقای اردوغان بخواد وضعیت ترکیه رو از لحاظ سیاسی به هم بریزه، مگر که دستای پنهان باشه اون چیزی که همون اتفاق افتاد در شهر وان و در همین چند روز پیش، بخوان در واقع بهش دامن بزنن. باید ببینیم آیا این اتفاق میفته یا نمیفته. هرچند پلانی که وجود داره در واقع کسانی که نشستن حالا در حالا لندن یا هر جای دیگری برای تجزیه ایران خواب دیدن، همون هم برای ترکیه هم همین خواب رو دیدن. قرار در واقع خواب یک مشترک هستش، دو تا کشور میخوان با هم از بین ببرن. ولی باید دید که، ولی خب در ترکیه خیلی این کار رو چند لایه تر و نامرئی تر در واقع دارن پیش میبرن، بخلاف ایران که خیلی میتونیم آشکار ببینیم، همه چیز ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی خب باید ببینیم تا 3-4 سال آینده آیا وضع به همین صورت خواهد بود، یا مثلا اتفاقات عجیب غریب مثل همون چیزی که در کودتای به اصطلاح 15 جولای 2016 اتفاق افتاد خواهد افتاد یا خیر. ولی علی ای حال چیزی که هستش به همین سمت اگه باشه، من فکر میکنم که در یک انتخابات آرام اسلامگرایان قدرت واگذار خواهند کرد و
الان تو این انتخابات شهرداری انجام شد یا انجام نشده هنوز؟
انتخاباتش انجام شد با پیروزی بزرگ در واقع حزب جهپه، در واقع
یعنی اسلامگرایان در واقع شکست خوردن.
شکست بدی هم خوردن، شکست خیلی بدی هم خوردن. حالا من هم که نمودار رو خدمت شما دادم، میتونید به راحتی ببینید که چه قسمت هایی که در دوره قبلی در اختیار اسلامگرایان بود مقدار زیادی شد، در واقع واگذار کردن به جهپه یا کمالیستا، و حتی شرق رو هم واگذار کردن به احزابی که به نوعی به کردها نزدیکی و گرایش دارن. یعنی تنها جایی که هنوز به صورت قاطع در اختیارشون هست همون آناتولیه، قسمت مرکزی ترکیه هستش که ریشه اینها برمیگرده به همون ایلات ترکمن که از آسیای میانه حدود 700-800 سال پیش مهاجرت کردن و اسلامی ترین و سرسخت ترین قسمت، سنتی ترین قسمت ترکیه دقیقا این بافت هستش. درست. و به اصطلاح این ولایت مداره در یه شعاری دارن با ولایت رأس سپارین داشت شهادت.
درست.
این اسلامگرایان مرکز ترکیه هم اردوغان هر بلایی سرشون بیاره بازم میگن نه، و اردوغان هیچ ربطی نداره. درست. مشکلات هستش، ما از چی میگن طیب آبی، آبی یعنی برادر،
بله.
از طیب آبی ما حمایت میکنیم، این شعار اینا هستش. بله،
به هر حال با توجه به تجربه تاریخی من میگه، معمولا وقتی که قدرت دست یک نهاد فاسدی هست به این راحتی قدرت رو رها نمیکنه، معمولا اینجوریه. الان خب مردم به هر حال در طی همین انتخابات نشون داده شد که نمیخوان اینا رو، و اینها تنها جوری که میتونن از این بیان بیرون یه درست کردن یه جنجال بر اساس تجربه تاریخی من میگم، بعد منتظر به وجود اومدن اون جنجاله توی ترکیه باشیم، یه جنجال خیلی بزرگ احتمالاً اتفاق بیفته. من بعید میدونم که اردوغان و اون گروه اسلامیون اینا که میدونید اینا خیلی خرابکاری زیاد کردن، بیان به این راحتی قدرت رو رها کنن و برن. حالا ببینیم چی میشه دیگه. ممنون شهرام جان.
فقط این اضافه کنم ببینید، آیا اردوغان یک استاد بندبازی سیاسیه؟ یعنی در طی 20 سال بارها بارها در جبهه خارجی از این بند به این بند پریده. یه زمان خب ایشون دایه خلافت جدید رو داشت، سرکت با کشورهای اسلامی چیز کنه، بعدها دوره جدیدتر که آمد و با مهپه یا همون ناسیونالیستای به اصطلاح افراطی ترک همپیمان شد، کلن استراتژیشو عوض کرد، آمد به واسه پیوند با کشور در واقع کشور آسیای میانه و جمهوری باکو، ما سعی کرد با اینها در واقع حالا اتحادیه توران یا ترک دنیاسی را بندازه. همونطور گفتم تو بحث اسرائیل باز ایشون بند بازی رو ایشون دیدیم، ایشون یه زمانی اومد مثلا با در کنار نخست وزیر اسرائیل نشست و با یه بی احترامی کاغذها رو ریخت و بلند شد و رفتش و گفت شما کودکش هستید. بعدن سال گذشته اگه شما نکنم 2 سال پیش رئیس جمهور اسرائیل رو دعوت کرد و خواهش کرد که از یهودی‌ها بیان و در ترکیه سرمایه گذاری کنن و ها. به نوع یک شریک غیر قابل اعتماد هستش.
درست.
حالا شاید ایشون با توجه که این احساس رو بکنه که غرب در صدد حذفش ایشون هستش، بیاد وارد ساید روسیه و چین و ایران بشه. این شاید ایشون برای نجات خودش بیاد یه همچین کار رو انجام بده. باید بشین و در آینده ببین چه اتفاقاتی خواهد افتاد. سپاسگزارم.
سپاس. تو بعد. بدرود.
بدرود.